دائم داره از بالا آرام آرام میاد پایین. یعنی دائم رو به تنزله، رو به پایین آمدنه، بعدم راه خودش رو ادامه میده. متاسفانه جهت زندگی ما یک همچین جهتی است. یعنی روز به روز داریم میایم پایین و پایین تر. گفت دائما از ظلمتی در ظلمتی، میروند و نیست قوسی رحمتی. نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. انگار که ما توی غار دربسته‌ای داریم حرکت میکنیم، توی غار بن‌بستی داریم حرکت میکنیم. هرچه پیشتر میریم تاریکتر. زندگی ما واقعا همچه زندگی هست. شما آب که میریزه تو آبشی نگاه بکن، میچرخ بعد میریزه. به کدوم سمت میچرخ؟ دقیقا جهت عقربه ساعت هم میچرخ. این خودش درسه. یعنی یادت باشه اگر جهت زندگی دیگه همچی جهتی باشه، آخرش سقوطه، آخرش نشستن در مزبل است. لذا ببینید حاجی وقتی میره مکه، اولین درسی که بهش در خانه خدا میدن اینه. میگن اگه میخوای دور این خانه بچرخی، باید خلاف جهت عقربه ساعت بچرخی. عقربه ساعت وقتی بخواد برخلاف بچرخه چجوری میچرخه؟ آروم آروم میره بالا. یعنی تو لحظه لحظه زندگیت باید رو به بلندی و بالندگی و بالا شدن و رشد باش. امروزت باید بهتر از دیروزه. اگر میخوای دور من خدا بچرخی، باید هر روز معرفتت نسبت به دیروزت بیشتر بود. یعنی امام حسینی که امسال ما باش مواجهیم، باید با امام حسین سال گذشته فرق بکن. یه پله باید این معرفت بیاد بالا. تو هر زمینه باید همین باشه. اگر بی صفا بودیم باید بیایم به سمت صفا. اگر بی وفا بودیم باید بیایم به سمت وفا. اگر نادان بودیم باید دانا بشیم. باید معرفت پیدا بکنیم. لذا ببینید حاجی ها بعد از این که دور خانه خدا طواف میکنن میگردن، بعدش میرن عرفات. یعنی کسی که میاد دور من خدا بایستی به سمت عرفات، معرفت ها، شناخت ها حرکت بود. جالبم اینه که عرفات تو صحراست، تو بیابانه، تو دل جنگل و توی منطقه ییلاقی و کنار آبشار نیست. توی کوهستانه، سنگستانه، توی بیابان کویر و برهوته. یعنی میخوایی به عرفات برسی، به معرفت برسی، به شناخت برسی، فقط تو سختی هاست. تو خوشی ها، تو عیش ها، تو لذت ها امکان نداره. تو سختی هاست که تو به معرفت میرسی. اصلا تو سختی هاست که تو آدم میشی. این قرآن میگه، حرف قرآن، لقد خلقنا الانسان فی کبد. یعنی انسان در ناگواری ها انسان میشه. میخوای به مقام انسانیت و آدمیت برسی، فقط تو سختی ها ممکنه، فقط تو دشواری ها ممکنه. اونجاست که تو میتونی شکفته بشی، شکوفا بشی. چایی رو کسی تو آب خنک نمیریزه. شما اگه تو آب سرد و تگری بریزی، رنگش، بوش، طعمش که آشکار نمیشه. انسان هم میتونه. اگر بخواد بوی انسانیت بده، رنگ انسانیت داشته باشه، فقط تو جوشا جوش مصیبت ها و درد سرها و رنج ها امکان پذیر است. هیچ جا دیگه امکان پذیر نیست. تو گرفتاری هاست که آدم صیقل میخوره. تمام این چوبها که شما میبینید یه شکلی دارن، یه صفایی دارن. آهنها اگر میبینید شکلی دارن، صفایی دارن. اینا یه روزی تو گیره بوده. دیدید دیگه، یه آهنگرا گیره داره، نجارها گیره داره. این چوب اون آهن میذارن وسط گیره، بعد روش کار میکنه. انسانم تا نیفته تو این گیر و دارهای زندگی، تو این گرفتاری ها، تو این گره ها، محاله به جای برسه. لذا شما ببینید در روایت داریم که بیشترین بلاها، بیشترین مصیبت ها مال انبیاست، مال اولیای خداست. چرا؟ چون خدا میخواد اینا رو بسازه. شرط ساخته شدن این، هرگاه تو زندگی یه دشواری آمد، یه مشکلی آمد، روایت داریم این هدیه خداست، این لطف خداست، میخواد بسازد. اینقدر دست و پا نزن. او با همین گرفتاری ها به تو صفا میده. شما روبروی دانشگاه تهران ببینید اینایی که کارشون صحافیه، این پایان نامه ها رو چجوری صحافی میکن؟ اینا رو میذارن وسط دستگاه فشار، یه شب تا صبح 24 ساعت زیر فشار، بعد جمع و جور میشه، شکل میگیره، صفا پیدا میکنه، صاف. شما راحت میتونی تو قفسه بچینی. خدا هم میتونه بخواد کسی رو صاف قرارش بده، یه صفایی بهش بده، حتما اون رو در فشار زندگی قرار میده، در فشار مشکلات قرار میده. هرچه فشار بیشتر بهتر. پس معرفت شناخت تو همین فشار هاست، تو همین مشکلات، تو همین درد سر هاست. اینجاست که آدم به عرفان راه پیدا میکنه. وقتی اهل عرفان شد، وقتی اهل معرفت شد، اهل سیر میشه، اهل حرکت میشه، راه میفته، راحت راه میفته، راحت کنده میشه، اهل سیر و سلوک میشه. بشر هرچی میخوره از سکونشه، از بی حرکت بودنشه. این درخت ها رو چرا پاشون اره میگذارن؟ میبرن. چرا بچه ها بهشون سنگ میزنن؟ چون ساکنن، بی حرکتن. اگر اینا مثل آهو رم میکردن، دست و پایی داشتن، به این راحتیه که بریده نمیشدن. درخت اگر متحرک بودی ز جای به جا، نه رنج اره کشیدی نه زخمه های جفا. همین ما، همین آفتاب، اگر یه تابشی داره، اگر یه درخششی داره، به خاطر حرکتشه، به خاطر سیرشه. اگر مثل یه تخت سنگ بود، مثل یه صخره ثابت بود، یا همین زمین اگر حرکت نداشت، ثابت بود، همه جاش که روشن نمی شد و می سوخت. نه آفتاب، نه مهتاب، نور بخشیدی. اگر مقیم بودندی چو صخره سما، آب دجله، آب فرات، اینا چرا شیرینن؟ تلخ نیستن، شور نیستن مثل آب دریا. چون حرکت داره، چون جریان داره. خود این حرکت اینا رو شیرین میکنه. فرات و دجله و جیهون چه تلخ بودندی، اگر مقیم بودندی به جای چون دریا. دریا چرا شوره؟ دریا چرا تلخه؟ با همه عظمتی که داره، چون بی حرکت، ساکن. حالا گاهی این بر اون بر میشه، ولی شما دومت بری پایین میبینی ثابت ثابت، بی حرکت. همین آب دریا که شوره، که تلخه، وقتی حرکت میکنه بخار میشه، بالا میره، تو دل ابرها قرار میگیره، راه میفته، وقتی میباره شیرین میشه. دیگه اصلا شور نیست، تلخم نیست. چو آب بحر سفر کرد بر هوا در ابر، خلاص یافت ز تلخی و گشت چون حلوا. نگر به یوسف کنعان که از کنار پدر، سفر فتادش تا مصر و گشت مستثنا. شما یوسف ببین چطور یوسف شد، سفر کرد، حرکت کرد، از کنار پدرش راه افتاد. حرکتش هم که میدونید چه شکلی بود. اصلا حرکت تو مسیر خدا یادتون باشه هیچگاه مستقیم نیست. راه مستقیمه، صراط المستقیمه، اما مستقیم حرکت شما نمیکنه. یه حرکت زیگزاگیه. تو آموزش دیدی دیگه، وقتی میخوان آموزش بدن میگن یادتون باشه وقتی تو میدون حرکت میکنید مستقیم حرکت نکنید، میخورید، زیگزاگ برید. این موجب میشه شما نجات پیدا کنید. راه خدا به راه زیگزاگیه. خدا هر کسی رو بخواد بزنتش یه مسیر صاف میگذاره زیر پاش، یعنی شب و روز شادش میکنه، خوشحال، یعنی یک نواخته، تو همین شادی میخوره. یا بخواد کسی رو زمین بزنه غم و غصه به سراغش میفرسته، یعنی شب و روز غمگینه، این راحت میخوره. بله یک کسی رو دوست داشته باشه، یه روز شاده یه روز غم، این همین موجب میشه حفظ بشه. رضا پیامبر میفهمد خدایا با من اینجوری تا کن، یه روز بهم بده یه روز بهم نده، یعنی یه حالت سینوسی باشه، نشیب و فراز به زندگی من بده، همش شادی نمیخوام، همش هم غم نمیخوام. لذا یوسف ببینید سفرش چجوری بود. از کنار پدر آمد افتاد تو چاه، از تو چاه رفت تو قصر، از تو قصر افتاد تو زندان، از تو زندان رفت به تخت نشست، بعدم اوج کرد. کاملا یه حالت زیگزاگی، مثل شب و روز دیگه. این زمین چرا اینقدر زنده است؟ چون همه شب نیست، همه شب روز نیست، یه مقدار شبه یه مقدار روز. لذا قرآن میگه، میگه یه خورده چشمتون رو باز کنید، یه خورده فکر کنید در این اختلاف شب و روز چرا شما فکر نمی کنید. اختلاف یعنی آمد و شد، نه یعنی درگیر شدن. میگه در این اختلافات نگاه بکنید، ببینید همه شب نیست، ببینید همش روز نیست، و ببینید چون همش اینجوری نیست به نفع زمین هست. خب حالا روش فکر کنید، بگید پس منم همینه داستانم، بذار یه لحظاتی تو زندگی من شب باشه، یه لحظاتش هم روز باشه. اینه که به شما حیات میده، اینه که به شما نشاط میده. از هر چه هست تو سفره، تو سیره، تو سلوکه، تو حرکته. نگر به یوسف کنعان که از کنار پدر، سفر فتادش تا مصر و گشت مستثنا. یه آدم استثنایی شد یوسف، هنوزم که هنوزم میگن یوسف. میلیاردها خرج سریال کرده ولی باز مردم میگن این یوسف ما این نیست، او یه چیز دیگه است. راستم میگن او یه چیز دیگه است و نمیشه به تصویر کشیدش، نمیشه به اینا خورده گرفت، نمیشه تو این ظرف ریختش، هرچند بیشتر بکنه نمیتونه. همینه، ظرفیت همینه. اگر ملول نگردی یکان یکان شمرم مسافران جهان را دوتا دوتا ستا. چقدر زیبا میگه مولانا، میگه حیف که خسته میشی، اگر نه من این تواناییشو داشتم که از مسافران این عالم برات بگم که چه کسانی سفر کردن، حرکت کردن و از این سفر و حرکت به کجاها رسیدن. حیف که تو خسته میشی. البته ما اینجا یک گله ارادتمندانه حقیقتاً به مولانا داریم، و اونم این که تو از آفتاب گفتی، از مهتاب گفتی، از دریا گفتی، از هوا گفتی، از آب گفتی، حتی از فرات هم گفتی، و گفتی این توانایی هم دارم که از مسافران جهان بگم. ای کاش یه گوشه ای از این غزلت هم از مسافر این روزهای یادی میکردی که از کجا تا به کجا رفت و از کجا تا به کجا رسید. پیامبر فرمود حسین جان پیش خدا یه جایگاهی داری، یه مقامی داری، یه موقعیتی داری، بهش نمیرسی مگر با این حرکت، مگر با این سفر. و تو بزرگواری سید الشهدا رو ببین، آقایی و کرامت او رو ببین که روز عاشورا هر لحظه بهانه‌ای می‌تراشی تا این جنگ رو تمام بکن. بهش گفته بود توی مقامی داری، جز از این طریق بهش نمی‌رسی، ولی پیش خودش گفت بگذار من نرسم اما اینا نجات پیدا بود. لذا ظهر عاشورا آمد، برابر سپاه ایستاد، فرمود کردید اون چه کردید، الان من هیچ نداره، دستم هم خالیه، با دست خالیم آمد. فرمود بیاد همینجا تمامش کنید. من ضمانت میکنم، من تضمین میکنم، هر چه کردید آمرزشش رو از خدا میگیرم، بیاد جمعش کنید. یعنی من اون مقام رو نخواستم، یعنی حتی دل رو برای عمر سعدم میسوزنم، حتی دل برای یزیدم میسوزنم. حیف نبود مولانا از این سفر یادی میکرد. البته شاید او یه توجیه قشنگی داشته باشه، بگه کربلا سفر نیست، کربلا سفره است. دیدی که با زن و بچهش آمد، یه سفره بود، خواست هیچ کس محروم نباشه. ظهر عاشورا امام حسین یه سفره‌ای گشود که هنوز هست، آدم ها بر این سفره نشستن، سفر نبود. چندکی بنمودم بدان تو باقی را، ز خوی خیش سفر کن به خوی و خلق خدا. میگه دیگه من یه مشتی گفتم برات، اینا رو به عنوان نمونه گفتم. تو هم بیا سفر کن. تو هم بیا حرکت کن. میگم حرکت کن نه از این نقطه‌ای که هستی برو به یه نقطه دیگری. نه. از خوی و اخلاق خودت سفر کن. برو به سمت خوی و خلق خدا. برو به سمت خوی و خلق سید و شهدا. ببین اخلاق او چه بود؟ رفتار او چه بود؟ بیا با او همراه شو. اگه با او همراه بشی صفا پیدا میکن. دیدید روز عاشورا وقتی بهشون خطاب کردین نعش‌های غرقه بخون وقتی دید چی گفت؟ فرمود یا ابطال الصفا، ای آدم های با صفا، یعنی هر که با من باشه صفا پیدا میکنه. سفر کن از این رفتار خودت، از این اخلاق خودت، از این خوی خودت به خوی و خلق این نازنینان رو بزرگ کن. عرض کردم این سفر اگر بخواد اتفاق بیفته شرط داره. شرطش معرفت. آدم باید اهل معرفت باشه. گفت بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنه. برو معرفت پیدا کن. این سفره معرفت هم اتفاقا خود سید الشهدا باز کرد. دعای عرفه همون دعایی است که هر چه از معرفت بخوای امام حسین در این به ارث گذاشت قبل از اینکه وارد کربلا بشه. من خیلی مایلم این چند شبی که خدمت دوستان هستیم هر شبی یکی دو فراز از این دعای مبارک عرفه رو براتون بخونم و معنا بکنم. انشالله که نصیبی ببریم. این دعا با این فراز شروع میشه که الحمدلله الذی لیس لقضایه دافع ولا لعطایه مانع. ما اگر همین یه فراز رو حقیقتاً بفهمیم، لمس کنیم، درک کنیم، تمام مشکلات زندگیمون حل میشه. دیگه اون وقت مثل سید الشهدا به آب آتیش میزنه. به احساس کامیابی میکنه. میگه خدایا من تو رو سپاسگزاری میکنم. تو خدایی هستی که لیس لقضایه دافع. اگر توی خدا قضای تو حکم تو به یک چیزی تعلق بگیره هیچ کس نمیتونه مانعش بشه. حکم آن چه تو فرمایی. تو اگه بخوای به من عزت بدی، به من آبرو بدی، تمام عالم و آدم دست به دست هم بدن نمیتونن این عزت رو از من بگیرن. تو اگر بخوای چیزی به من عطا کنی هیچ کس نمیتونه مانعت بشه. شما جوشن کبیره رو ببینید. اصلا دافع نام خداست، مانع نام خداست، یا مانع و یا دافع. یعنی تنها کسی که میتونه شما رو محروم کنه خداست. هیچ کس نمیتونه شما رو محروم کنه. تنها کسی که میتونه شما رو کنار بزنه خداست. هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. چقدر انسان امیدوار میشه وقتی اینو بفهمه. دیگه از تهدید میترسه؟ هرگز. این عالم عزیز من مثل چک دو امضا است. یه چک هست، یه امضاش مال منه، یه امضاش مال شماست. درسته؟ باید این دوتا امضا باشه تا این چک پاس بشه. حالا اگر من امضا نکردم فقط شما امضا کردید، محال پاس بشه. حالا اگر شما به جای من برید 1000 نفر توی بازار پیدا بکنید معتبرترین انسان‌های بازار مثل یه تومار همه امضا بکنن این چک پاس بشه، محال پاس بشه، باید من امضا بکنم. دستگاه خدای همچی دستگاهی. امام حسین میگه خدایا هر اتفاقی که بخواد توی عالم بیفته فقط خواست و اراده یزید نیست، تو هم باید بخوای. یزید میخواد منو ذلیل بکنه ولی تو نخوای من نمیشم، تو هم باید امضا بکنی. حالا یزید بیاد با تمام اعوان و انصارش همه امضا بکنن، من ذلیل نمیشم، امکان نداره. لذا روز عاشورا میفرمود صبرن بنی الکرام، بیاد صبوری کنی، شکیبایی کنی، آنچه دیدی برقرار خود نماند، آنچه بینی هم نماند برقرار. درسته یزید الان بالاست، داره میره بالا، ولی میره بالا تا محو بشه، ما میمونیم. دود دیدید دیگه، دود میره تو آسمون، ولی تو آسمون که نمیمونه، محو میشه، گم میشه. میگفت صبر بکنید، اینا الان دارن میرن بالا، اینا گم میشن، اونی که میمانه ماییم. چرا؟ چون میدانه که خدا امضا نمی کنه من حسین ابن علی ذلیل بشه، محال امضا بکن. چه که دو امضا هست. اگه انسان اینو بفهمه چقدر دلیر میشه. همه یه معرفت پیدا بکن که آقا هیچ کس نمیتونه. ببین قرآن چقدر زیبا حرف میزن، چقدر لطیف حرف میزن. میگه و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. یادت باشه توی عالم همش این کلیدایی نیست که تو دست تو هستا. پول کلیده، قبول داره، پارتی کلیده، قبول داره، ولی فقط این کلیدها نیست، یه کلیدهای غیبی هم هست. دیدید بعضی ماشین‌ها یه قفل مخفی هم داره، شما سیوج داری استارت هم میزنی روشن نمیشه، چون کلید مخفی داره، قفل مخفی داره. خدا میگه توی عالم همه چیز کلید مخفی داره و اونم دست منه. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. هیچ کس هم نمیدونه. و یعلم ما فی البر و البحر، فقط خداست میدونه که در زمین در دریا چه میگذره. این تکش قشنگه. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها. میگه تو این فصل پاییز، ببین الان فصل پاییز، برگا دیدید میریزن پایین، میگه این برگه های زرد خشکیده‌ای که میفتن اول از من اجازه میگیرن بعد میفتن، یعنی تا من اجازه ندم اینا نمیفتن. داره با زبان کنایه با ما حرف میزنه. امام صادق علیه السلام فرمود قرآن مستقیم حرف نمیزنه، به در میگه تا دیوار بشنوه. میخواد بگه آی آدم، عزت تو، آبروی تو، اعتبار تو که از یک برگ خشکیده پاییزی که کمتر نیست، اون اگر بخواد بیفته باید من اجازه بدم. آبروی تو اگه بخواد بریزه اجازه من شرط نیست، امکان نداره. یک گدایی بود تو اصفهان، این گدایی میکرد، خیلی اهل معرفت بود، کسی بود که این فراز رو خوب فهمیده بود. این دستش دراز میکرد، دیدی گداها دیگه چجوری التماس میکنن، خواهش میکنن، قربون صدقه شما میرن تا شما مثلا مبلغ ناچیزی بهشون بده. این گدا میگفت سگ کی باشی که بدی، سگ کی باشی که ندی. یه وقتی که از علما بهش رسیده بود گفته بود خب مرد ناحسابی، تو هم گدایی میکنی، هم فحش میدی، هم پول میخوای، هم ناسزا میگی. گفت من ناسزا نمیگم، من قرآن میخونم، من تا به زبان خودم ترجمه میکنم. گفت کجای قرآن؟ گفت مگه قرآن نمیگه اگه خدا بخواد به کسی چیزی بده هیچ کس نمیتونه مانعش بشه، نخواستم بده هیچ کس نمیتونه باعثش بشه و وادارش بکنه. گفت درست. گفت خدا اگه بخواد از جیب جناب عالی یه پولی به ما بده، شما سگ کی باش که نه. نخواستم بده سگ کی باشی که به این چقدر آدم دلیر میشه. چقدر دلیل میشه این معرفته دیگه. این عربه های بیچاره چرا الان اینقدر میترسن میلرزن؟ اینقدر فاجعه و مصیبت میبینن، همینقدرش که شما میبینید اونا چندین برابرش میبینن. یعنی اینا تکون نمیخورن چرا؟ دلشون نمیسوزه چرا؟ این معرفته رو ندارن. میگن حرف بزنیم همه اون چی که داریم ازمون میگیرن. خدا رو نمیبینه، دیگران رو میبینه. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. خب عرض من تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. امام صادق علیه السلام نقل میکنه که بچه بودم، دستم تو دست پدرم بود. چراغ را میگه میخواد خاموش کنید، خاموش کنید. به اتفاق پدرم وارد مسجد النبی شدیم، جمعیت زیادی بود. پدرم این جمعیت رو شکافت، جلو رفت، من هم با پا به پای اون می رفتم. پدرم هیچ اعتنایی به هیچ کسی نکرد. رفتیم رفتیم رسیدیم به یک جمع محدودی. من اون جماعت رو خوب می شناخت. اینا کسانی بودن که تو ایام محرم دور هم جمع می شدن برای سید الشهدا عزاداری می کردن. معروف بودن توی شهر مدینه. پدرم وقتی به اینها رسید ایستاد، ادب کرد، احترام کرد و سلم علیهم. پدرم به اونها سلام کرد، سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. بعد فرمود والله اینی احب ریحکم، به خدا قسم من از بوی شما خوشم میاد. و ارواحکم، به خدا قسم من این جانهای شما رو خیلی دوست دارم. جان من و جان شما. این معناش اینه که هر کسی با سید الشهدا باشه یه بوی خوشی پیدا میکنه. مگه میشه نام حسین، ذکر حسین، یاد حسین بیاد و انسان بوی خوشی پیدا نکنه؟ مگه میشه یادی از مسلم باشه و انسان بوی مسلم پیدا نکنه؟ چقدر آشنا می نمایی غریبه، بگو از کجا، از کجایی غریبه؟ در این شهر و این شب چه بی سرپناهی؟ نداری مگر آشنایی غریبه؟ تن نخلها تازه شد از عبورت، مگر تو ولی خدایی غریبه؟ تو در آسمان نگاهت چه داری که کردی دلم را هوایی غریبه؟ غبار کدام این سفر بر تو مانده است که گرد از دلم می زدایی غریبه؟ تو از کدام کاروانی؟ تو از کجا داری میای؟ تو حتی روی چوب ها اثر گذاشتی، اما روی آدم ها اثر نگذاشتی. امام حسین داره میاد به سمت کوفه. میان تا خبر شهادت مسلم رو بهش بدن. حضرت تو جمع اصحابشه. میگن باید یه گوشه‌ای خلوت کنیم، مطلبی رو به شما بگیم. حضرت میگه من با یاران خودم هیچ چیز پوشیده ای ندارم، هرچه داری بگو. میگه مسلم شهید شد. حضرت یک حرکت خیلی جانسوزی کرد، خیلی جانسوز. فرمود بچه مسلم رو بگید بیاد. پیش بیا، پیش بیا، پیشتر. تا که بگویم غم دل بیشتر. دوست ترت دارم از هر چه هست، ای تو به من از خود من خیشتر. دوست تر از آن که بگویم چقدر، بیشتر است، بیشتر است، بیشتر. سید الشهدا بچه مسلم رو بویید، بوسید، نوازش کرد. یعنی از این به بعد من جای بابای تو.